하니.
کتاب هفته.
به نام خداوند لوح و قلم. شایندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در هفته ای که به نام ارجمند ارتش جمهوری اسلامی ایران آراسته شده، کتاب امیر آبادان رو برای خواندن برگزیدیم. این کتاب بر اساس خاطرات امیر سرتیپ جانباز منوچهر کهتری و به قلم آقای علی اعوانی نوشته شده، با ادامه روایت دلاوری های مردان و زنان ارتش جمهوری اسلامی ایران همراه باشید. لباسم را شستم تیمسار. پیکی از ستاد لشکر آمد و اعلام کرد که در راستای بازدیدهای برنامه ریزی شده گروهی از مرکز برای ارزیابی آمادگی نیروها و آموزش‌های نظامی به منطقه آمدند. نتیجه ارزیابی‌ها برای افسران بسیار مهم بود. اگر یکانی نمره لازم را نمی آورد، فرمانده و سایر افراد آن تنبیه می شدند. البته یکانهای خوب را هم تشویق می کردند. در منطقه صالح‌آباد تعدادی از تانک‌های بلا استفاده را روی بلندی‌ها قرار داده بودند و از آنها به عنوان تانک دشمن و هدف بهره می‌گرفتند. سلطان کهتری هم گروهانش را برای آموزش تهیه سنگر تعجیلی به صالح‌آباد برده بود. ساعت 9 صبح سرباز آمد و با احترام نظامی گفت: جناب سربان، صبحانه آماده است. بالای یکی از ارتفاعات و کنار یکی از تانک‌های هدف، سرباز بساط صبحانه را منظم و زیبا روی یک سفره پارچه‌ای چیده بود. فرمانده گروهان و دسته‌ها برای خوردن صبحانه کنار تانک رفتند. هنوز کنار سفره ننشسته بودند که دیدند از پایین ارتفاع تعدادی خودرو جیپ به سمت بالا می‌آیند. بیدرنگ برخواسته به هر یک سراغ دسته خود رفتند و سرباز هم با زرنگی و دقت تمام بساط صبحانه را لای سفره پیچیده و داخل تانک هدف انداخت تا دیده نشود. گروه بازدید کننده که سپهبدی از مرکز به همراه فرمانده لشکر و تعدادی متخصص آموزشی بودند، خیلی زود به بالای ارتفاع رسیدند. دیگر فرصتی برای فرمانده گروهان باقی نماند که گروه‌های آموزشی را مرتب کند و فرماندهان گروه‌ها را سر جای خود بفرستد. هر کسی دوید و در جای ایستاد. بازدید کنندگان وقتی از خودروها پیاده شدند، با اشاره سپهبد سراغ یکی از گروه‌ها رفتند. رئیس گروه یکی از درجه داران را برای پاسخ به سوال به پیش خواند. ستوان کهتری با احضار آن درجه دار برای پاسخگویی دلش حری ریخت. آهسته چشم بر هم نهاد و در دلش با خدا راز و نیاز کرد. با خدا عهد بست که دیگر بعد از این در کارها جدی‌تر باشد و کارها را سرسری نگیرد. درجه دار فراخوانده شده سابقه خوبی در آموزش، رفتار و گفتار در میان افراد گروهان نداشت. با خود اندیشید که باید خودش را برای یک تنبیه سخت آماده کند. سپهبد گفت: خودت را معرفی کن. بلند گفت: من گروهبان یکم کوهزادی، فرمانده دوم دسته سوم گروهان ادوات تیمسار. برو پشت سر گروه بایست و افراد گروه را با نام و نشان و مسئولیتشان در گروه یکی یکی احضار کن که بیایند پشت سر شما بایستند. دل تو دل صدفان کهتری نبود. در حالی که خبردار ایستاده بود، اما زانوانش می لرزیدند و دیگر چیزی را در اطرافش نمی دید. کوهزادی نفر اول، دوم و بقیه را یکی یکی صدا کرد و با بردن نام هر کس یک نفر از میان سربازان گروه بر می خواست و پشت نفر قبلی می ایستاد. کم کم تعداد گروه کامل می شد و ستوان کهتری با آمدن هر یک آرامش بیشتری پیدا می کرد. برای آمدن آخرین نفر کوهزادی خان، سرباز حسن احمدی عضو نهم و مسئول. سربازی از جا برخاست و به سوی گروه به راه افتاد. یکی از همراهان سپه بود با نگاهی به نشان نمای او چیزی آهسته به گوش وی زمزمه کرد. سپه بود خطاب به آن سرباز گفت: ببینم سرباز، این درجه دار حسن احمدی صدا کرد، درست است؟ بله تیمسار. چرا روی نشان نمای شما نوشتند حسین رضایی؟ با این سؤال تیمسار آرامش سطفان کهتری دوباره به هم ریخت. اگر معلوم شد که این سربازان تمامی عضو یک گروه نیستند و بعضی ها به دروغ خودشان را عضو گروه جا زده اند، معلوم نبود چه بر سر فرمانده گروه، گروهان و بقیه می آمد. سرباز بدون اینکه خودش را ببازد گفت: تیمسار، من لباسم را شستم و امروز لباس حسین رضایی را از او امانت گرفتم. احسنت، برو سر جایت بایست. با شنیدن کلمه احسنت از زبان سپه بود، گویی تمام دنیا را یک جا به سطفان کهتری دادند. از اینکه درجه داری که مسئولیت فرماندهی گروهی را نداشته و توانسته بود گروهی را ناخواسته معرفی کند و پاسخ فی‌البداهه سرباز را یک کمک الهی می دانست که او را از مخمصه این نجات داده است. بازدید به پایان رسید و انتخاب موضوع آموزش، طرح درس‌های زیبا و نظم ظاهری گروهان باعث شد که گروه اعزامی از مرکز گروهان صدفان کهتری را در میان سایر گروه‌های لشکر تشویق و چند گروهان دیگر را نیز تنبیه کند. این اولین تشویقی بود که در پرونده صدفان جوان درج می‌شد. تشویقی که وقتی در فرمان نیروی زمینی و لشکر خوانده شد، یاد و نام او را در ذهن‌ها به خوبی حک کرد. در همین بازدید او آموخت که همه چیز در همه جا به کار نمی آید. بعضی چیزها یا بعضی افراد در جاهای مختلفی کارایی دارند. فرماندهی خوب کسی است که بتواند کارایی نیروهایش را شناسایی کند و به هنگام لزوم از آنها بهره برداری نماید. غیرت ایرانی ها اهانت بر نمی تابد. بعد از کودتای ننگین 28 مرداد و بازگشت دوباره پهلوی دوم بر مسند قدرت، با همکاری آمریکایی ها رفته رفته وضع ارتش هم به تبع از وضعیت حاکم بر کشور دوچار تغییر و تحول شد. کم کم تجهیزات امریکایی وارد ارتش شد و به همراه آنها مستشاران ریز و درشت با سواد و بی سواد امریکایی هم در میان ارتشیان حاضر شدند و با استفاده از موقعیتی که در حکومت به دست آورده بودند، به امر و نهی نظامیان ایران و در بسیاری مواقع به شکستن حرمت آنها تحت عنوان آموزش و غیره پرداختند. هرچقدر از سال کودتا فاصله بیشتر میشد، نفوذ و اهانت امریکایی ها نیز بیشتر و بیشتر میشد. تا جایی که یک درجه دار امریکایی بدون اجازه وارد دفتر فرمانده لشکر میشد و هنگام نشستن گاهی با بی ادبی پاهایش را روی میز دراز میکرد و به فرمانده و همراهانش دستور میداد که چه کار کنند و چه کار نکنند بدون اینکه آنها بتوانند اعتراضی کنند، در حالی که نظامیان ایرانی حتی با درجه سرهنگی مجاز نبودند بدون اجازه و ادای احترامات نظامی به دفتر فرمانده لشکر وارد و یا خارج شوند و حتی هنگام حضور در دفتر بدون اجازه بتوانند بنشینند، اگرچه مدت زیادی سرپا بایستند. رفتار امریکایی ها با نظامیان ایرانی به قدری سخیف بود که حتی به نظامیان ایرانی اجازه نمیدادند که بدون اطلاع آنها روغن تانک ها را تعویض کنند. حتی در بعضی از موارد در شهرهای محل اسکان خود اقدام به تعرض به نوامیس مردم می‌کردند و کسی هم جرأت اعتراض به آنها را نداشت. در یک کلام باید گفت که آنها خودشان را ارباب و ایرانی‌ها را برده‌ای زرخرید خود می‌دانستند که مجازند با آنها هر رفتاری را که خواستند داشته باشند. البته تمام اطلاعات نظامی ما مانند نقشه‌های هوایی و زمینی، محل‌های استقرار پادگان‌ها و حتی منابع اقتصادی و راهبردی کشور همه و همه در اختیار آمریکایی‌ها بود. تأمین امنیت هوایی، زمینی و دریایی ما زیر نظر و با اجازه آنها باید انجام می‌شد. بعد از بازدید گروه اعزامی از مرکز و تشویق و تنبیه گروهان‌های موفق و ناموفق، آموزش‌ها ادامه یافت. روز بعد در سال هاواد اتفاقی افتاد که درس دیگری را به صدفان کهتری و همراهانش داد.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
هنگام آموزش به دستور فرماندهان رده بالا برای احضار افسران شیپور می زدند و افسران حاضر در میدان به سرعت به سوی جایگاهی که فرمانده ایستاده بود می رفتند و منظم در یک صف می ایستادند. آمریکایی های بی ادب برای احضار افسران ایرانی گاهی به جای شیپور سوت می زدند و آنها را احضار می کردند. در میان افسران لشکر هفت سربازی بود خوشقد و بالا به نام تدین که هیکل ورزیده و تنومندی داشت. می گفتن هنگام گشت در منطقه با یک گراز وحشی که به او حمله کرده بود درگیر شده و با شجاعت و شهامت علی‌رغم زخمی شدن دست و بازویش گراز مهاجم را از پای در آورده بود. روزی هنگام آموزش در صالح‌آباد یکی از مستشاران امریکایی با سوت و اشاره به او دستور داد. تدین از این اهانت مستشار بیگانه در مقابل چشم افراد گروهانش به شدت خشمگین شد و با گام‌های محکم خودش را به او رساند و ضمن اعتراض چنان سیلی بر چهره او نواخت که افسر آمریکایی چرخی زد و به زمین خورد. هنوز خودش را روی پاهایش محکم نکرده بود که با مشت دیگر به خاک غلتید. آنقدر کتک خورد که دیگر قدرت بلند شدن از زمین را نداشت. افسران، درجه داران و سربازان ایرانی با دیدن کار او به وجد آمدند و گفتند این درسی شد که دیگر در این منطقه هیچ مستشار بیگانه‌ای اجازه توهین به نظامیان بیگانه ستیز ایران را پیدا نکند. از قضا در این درگیری انگشتر نامزدی سروان تدین از انگشتش جدا شد و میان خاک ها مفقود شد. او که اهل کرمانشاه بود با ناراحتی گفت در فامیل ما بدشگون است که کسی حلقه نامزدیش را گم کند. از دوستانش خواست که او را کمک کنند تا حلقه نامزدیش را پیدا کند. همرزمانش که غیرت او را دیده بودند به پاس احترام به روح بزرگش به جستجو پرداختند و با انگشتان خود ذره ذره خاک محل درگیری را جستند و سرانجام انگشتر مفقود شده را یافتند. این رفتار سروان تدین و همت سایر افراد برای همیشه در حافظه ستوان کهتری جوان باقی ماند و او فهمید که دشمن هر چقدر هم در ارکان حکومتی کشور نفوذ داشته باشد باز هم ذلیل است و در مقابل او نباید کوتاه آمد. هرچند که فرمانده تیب از این حرکت ناخشنود بود و میترسید که درجه هایش را که به پاس تحمل بیادبی مستشاران بیگانه گرفته بود از دست بدهد و به شدت به سروان تدین اعتراض داشت. اعلی حضرت همش کرکری است. برای ارزیابی میزان پیشرفت آموزش‌ها قرار بود رزمایشی در منطقه غرب با حضور پهلوی دوم و مستشاران امریکایی اجرا شود. در منطقه رزمایش آدمک ها تخته های نشانه یا سیبل و سایر تجهیزات را مستقر کرده بودند. صبح زود شاه با همراهانش وارد منطقه شدند و با فرمان او رزمایش را آغاز کردند. پس از اتمام در مراحل تیراندازی تعدادی از مستشاران و فرماندهان مسئول ایرانی برای ارزیابی میزان دقت نیروها در تیراندازی به سوی سیبلها رفتند. مستشار امریکایی رو کرد به یکی از فرماندهان ایرانی: پیشنهاد میکنم از این پس به میدان تیراندازی بیایید و پشت همین سیبلها بنشینید. اینجا اهمترین نقطه میدان تیراندازی است. البته آن روزها علارغم تلاش ظاهری مستشاران و فرماندهان، سطح آموزش و آگاهی نظامیان بسیار پایین بود. کمتر سیبلی را میشد پیدا کرد که هدف اصابت تیر واقع شده باشد. افسران آموزش ایرانی سرشان را پایین انداختند و چیزی نگفتند، اما گویی این لطیفه ایرانی در ذهن منوچهر نقش بست که لبخند تلخی را بر لبهایش نشاند. روزی دزدی به فرش فروشی آمد و در چشم هم زدن یک قالیچه نو و زیبایی را برداشت و با به فرار گذاشت. فرش فروش به شاگردش گفت: بدو پسر، بدو، نگذار دزد قالیچه را ببرد. شاگرد رفت و بعد از مدتی دست خالی برگشت. صاحب فروشگاه با اعتراض گفت: پس قالیچه کو؟ نتوانستم به او برسم. مرد ناحسابی، او با قالیچه میدوید و تو دست خالی چطور به او نرسیدی؟ آخه اوزا، او برای خودش میدوید و من برای شما. در واقع مستشاران بیگانه هر چقدر هم که تلاش میکردند برای اهداف استعماری خودشان بود، نه پیشرفت و تعالی ایران. فرماندهان رد بالای خود باخته نیز برای نگه داشتن درجه هایشان تابع محض آنها بودند. این بود که میزان آموزش های نظامی در آن سالها چندان چشمگیر و خوب نبود. رزمایش که تمام شد اعلام کردند شاه برای بازدید از بیمارستان ارتش میخواهد به آنجا برود. فرماندهانی که افرادشان در بیمارستان بستری هستند به آنجا بروند. ستوان کهتری هم که مدتی فرماندهی گروهان پیاده بود و سرباز بستری در بیمارستان داشت، زودتر از دیگران به آنجا رفت. شاه در طبقه اول برای بازدید از اتاق عمل به آنجا رفت، اما در اتاق بسته بود و رئیس بیمارستان هرچه به دنبال استواری که کلید اتاق پیش او بود گشت، موفق نشد او را بیابد. سرانجام پس از چند دقیقه معطلی شاه با ناراحتی برای ملاقات بیماران به طبقات بالا رفت. تخت‌های بیمارستان به شکل زیبایی تزئین شده بود و بالای سر هر بیماری یک سیب سرخ و یک لیوان آب در بشقاب گذاشته بودند. شاه مقابل یکی از تخت‌ها ایستاد و از سربازی که روی آن خوابیده بود پرسید: این سیب‌ها را هر روز به شما می‌دهند؟ خیر قربان، اینها امانت است. امروز اینها را گذاشتند و گفتند که نباید به آنها دست بزنیم. بعد از بازدید می‌خواهند آنها را جمع‌آوری کنند و به صاحبش برگردانند. شاه فرمود که این سرباز بسیار ساده است و می‌تواند بسیاری از ناگفته‌ها را از او بشنود. البته آن زمان نه تنها سطح آموزش نظامی پایین بود، بلکه سطح سواد در میان نیروهای نظامی هم قابل ذکر نبود. وقتی برای پیشغذا پرتقال به سربازان می‌دادند، بعضی از آنها چون برای اولین بار بود که این میوه را می‌دیدند، آن را با پوست می‌خوردند. در میان جیره غذایی وقتی کره‌های بسته‌بندی شده را به آنها می‌دادند، از کره به جای شمع یا پارافین برای براق کردن سطح کاشی‌های آسایشگاه استفاده می‌کردند و نمی‌دانستند که باید کره را با نان خورد. شاه برای محک زدن میزان آموزش سربازان خطاب به سرباز گفت: سرباز، درجه گروهبان 3 چگونه است؟ قربان، 1 کر دارد. گروهبان 2 چگونه است؟ قربان، 2 کر دارد. یکی از سپهبدهای همراه برای اینکه سر و ته این افتضاح را زودتر جمع کند، دوید وسط سوال و جواب شاه و سرباز و گفت: سرباز، درجه اعلی حضرت چگونه است؟ سرباز نگاهی به زرق و برق لباس شاه انداخت و نشانه‌های مختلف روی سینه‌اش را برانداز کرد و گفت: اعلی حضرت همه جایش کرکری است. شاه سری جنباند و بدون اینکه چیزی بگوید از بیمارستان خارج شد. البته یک روز بیشتر از رفتنش نگذشته بود که حکم تغییر فرمانده لشکر رسید و او را به جای دیگری فرستادن. یک درس مفید و به یاد ماندنی. هنگام برگزاری رزمایش تعدادی از کارشناسان نظامی مشغول ارزیابی کارایی گردان‌ها و گروهان‌ها بودند. در میان آنها فردی بود به نام سپهبد کریملو که درجه های خودش را برداشته بود و با لباس‌های سربازی در کنار اعضای ارزیابی کننده کار خودش را می‌کرد. وقتی به گروهان صدفان کهتری جوان که در حال تک روزانه بود رسید، با ادای احترام نظامی محکمی به او گفت: فرمانده دسته یکم در خط مقدم میگوید که من دلم درد میکند و قادر به ادامه عملیات نیستم، چه کار باید کرد؟ صدفان کهتری با بیسیمی که در دستش بود از گروه امداد خواست که فرمانده دسته یکم را سریع از خط تخلیه کند. سپهبد آرام جلو رفت و گوش صدفان جوان را گرفت و گفت: دستور شما غلط بود. فرمانده باید در خط مقدم نبرد نفوذ و حضور داشته باشد. باید بداند که افراد زیر دستش برای فرار از خطر تمارز کرده یا در واقع بیمار است و باید او را به پشت خط تخلیه کرد. نباید به گفته های افراد و مکالمات با بیسیم اطمینان کرد. این درس سپهبد کریملو و آن گوش کشیدنش در حافظه صدفان جوان ماند و در لحظه های دفاع مقدس چراغ روشن راه او شد. با الهام از این دستور همیشه سنگر فرماندهیش را در خط مقدم مستقر می کرد و نزدیکتر از افرادش به دشمن مستقر می شد. به دلیل همین حضور بود که روزی در خط مقدم مشغول بررسی خط دشمن با دوربین بود که مشاهده کرد یک دستگاه نفربر زرهی و دورتر از آن ستون زرهی دشمن به سوی نیروهای خودی در حال حرکت هستند. زود به مسئول تفنگ 106 میلیمتری که در کنارش ایستاده بود دستور داد که نفربر زرهی دشمن را هدف قرار دهد. با اولین گلوله نفربر زرهی مهاجم منهدم شد و به دنبال آن تانک‌های عراقی که در حال پیشروی به سوی مواضع نیروهای ایرانی بودند دور زده و فرار را برقرار ترجیح دادند. شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید روایتی از کتاب امیر آبادان بود بر اساس خاطراتی از امیر سرتیپ جانباز منوچهر کهتری. در شب‌های پیش رو با ادامه این روایت حماسی همراه ما باشید. تندرست و بهروز باشید و بدرود.
شنوندگان گرامی، کتاب هفته رو شنیدید، بازخوان یک داستان که امیدواریم مورد توجه شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی قرار گرفته باشه. ساعت 23:53 دقیقه است. با ما همچنان از رادیو فرهنگ در بخش شبانگاهی همراه باشید.
ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. شبروان کویت آرند ره به سویت، کی شبروان کویت آرند ره به سویت، تکسیز شمع رویت، تکسیز شمع رویت، آراد بر نباشد اکسیز شمع رویت، آراد بر نباشد. به جز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. خیال رویت، منزل گراب دیده ما با خیال رویت، منزل گراب دیده ما با خیال رویت، منزل در آب دیده کردیم تا کسی را بر ما گذر نباشد. هر بارا به جز خیالت فکری دیگر نباشد، بارا به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، سر خیالی زین خوبتر نباشد.
شم ارویت تا راه بر نباشد.